بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 53، مورخ 3/11/85.
خب بله دیگه، اگر اون توضیحی که ما دادیم در عنوان این که تفسیر میتونیم بدیم که یعنی چی، در این که اکراه به غیر حق نافذ نیست، اکراه به حق نافذه، خب این که روشن همینه دیگه. بله ما تو مقدماتی هم که میگفتیم، اما مکانیزمش چیه توضیح داره. در اکراه به حق معامله نافذه، برای چی نافذه؟ جهت ادله خواسته است. حالا ادله خواسته چی میگه؟ ادله خواسته اون ولایت رو برای حاکم شهر اثبات میکنه که اینجا حاکم شهر ولایت دارد بر این که در حقیقت تیب نفس معاملی رو به جای مالک حاکم شهر داشته باشد. اونا در جای خودش باید بحث بشه، قطعا اینه ما باشیم و این ادله عام اکراه به حق هم درست نیست، اکراه به حق هم صحیح نیست، یعنی معاملهی که ناشی از اکراه به حق هم باشه صحیح نیست، چون متعامله تیب نفس نداره، الا اینکه اونجا دلیل خاص داریم. چنانچه در اگر خود حاکم شهر هم بیاد این جنس طرف رو بفروشه، خودش راضی نیست به فروش، خودش هم نمیفروشه، نوبت میرسه بین که حاکم شهر برمیداره جنس که مالی خاص از کنم میفروشه. اینجا با اطلاق ادله ملکیت چکار میکنید شما؟ ادله ملکیت میگه آقا مالک است، محتکر مالک این جنس است، جنس مال اوست، حق نداره دیگری جنس او را از طرف او بفروشه. چرا معامله نافذه؟ به خاطری که ولایتی برای حاکم شهر ثابت میکنم که این ولایت باعث میشود معامله حاکم شهر در حقیقت معامله اون مالک باشه. در بحث تیب نفس هم همینه، ادله میگوید در معامله تیب نفس لازمه الا مورد اکراه و حق که تیب نفس از ناحیه حاکم شهر باشه، یا از برم امر حاکم باعث میشه تیب نفس اثبات میشه. در اینجا مقتضای ادله رو باید نگاه کرد، روایاتی که حاکم میتونه مجبور کنه اون رو مقتضاش چیه و طبق مقتضاش ملتزم میشه. حالا یکی خب بله خب قطعا فایده داره اجازه بعد، ما میگیم مؤثر نیست. خب نه نه دقت کنید، مقتضی موجود نیست، یعنی عرف چه میگوید؟ عرف میگوید معامله مکره نافذ نیست. مقتضی موجود نیست یعنی میگه معامله مکره با این فرض بدون لحوق اجازه بعدی نافذ نیست. اما این که بعد از لحوق اجازه بعدی چی میشه میرسیم، اونجا هم عرف قبول داره هم ادله‌ای که در بیع فضولی و سایر ادله هست اینجا جاری می‌شود. الکلام الکلام میشه تجارت انتراز، نهایت تفکی که بین تجارت و انتراز است باید اشکال حل کنیم که آیا در قراردادها اون ترازی باید هماهنگ با تجارت باشه. اگه بعداً ترازی به تجارت ملحق شد مشکلی ایجاد میکنه یا مشکلی ایجاد نمیکنه؟ این هم میشه مثل بحث بیع فضولی.
اگر عرف این
نه عقد میگوید عرف، کی میگه عقد نیست؟ ما که اثبات کردیم عرف 100% مکره قصد داره، قصد به لفظ داره، اراده استعمالیه داره، اراده جدیه داره، در این که عقد هست که شکی نیست، کسی بحثی نداره. بله
خب.
نه عقد مؤثر نمیداند اصلا، مقصود ما این نیست، دیروزم توضیح دادیم. بله امروز هم برمیگردیم بهش، عقد عقد مؤثر نیست، نه اینکه عقد نیست، معنا نداره عرف بگه عقد نیست، یعنی کسی که در حقیقت داره قرارداد میبنده، قصد به لفظ داره، اراده استعمالیه داره، اراده جدیه داره، معنا نداره عرف بگه این عقد نیست. عقد هست، میگه چون تیب نفس نداره من اون رو مؤثر نمیدانم. لذا در گذشته هم گفتیم در نفوذ عقد غیر از اینکه قصد به لفظ، اراده استعمالی، اراده جدی لازمه، در نفوذ عقد لازم است که این عقد انتیب نفس باشه. الکلام الکلام دقیقا همینه. حتی در اینجا در بحث فضولی، حالا این در جای خودش باید مطرح بشه، در بحث بیع مکرر به اولویت اون ترازی که بیاد مشکلش حل میشه، چون خود مالک انجام داده به خلاف بیع فضولی. خب الان گفتیم باید نگاه کنیم، باید نگاه کنیم ببینیم ادله چه میگوید، ادله ای که ولایت برای حاکم اینجا چی میگه. آیا مفاد اون ادله این است که تیب نفس حاکم میاد جای تیب نفس طرف رو میگیره، یا نه مفاد ادله اسقاط تیب نفس است؟ شما در کل این موارد ببینید علی ظاهر، حالا علی تحقیق نمیتونم بگم، ولی علی ظاهر اون چه به ذهن است اینه که مفاد اسقاط تیب نفسه، چون در باب طلاق همین گونه روایات داریم، حتی در سایر عقود همین گونه روایاتی داریم که مفادش اینه که تیب نفس طرف لازم نیست دیگه. یعنی اینجا تصرف میکنه در این شارع، میگه نخیر تیب نفس لازم نیست، زندگی اسر و حرج داره برای این زن، برای حاکم شهر ثابت میشود، حاکم شهر اجبارش میکنه او رو طلاق بده، طلاقش هم موثره، تیب نفس او هم لازم نیست، اسقاط شرطیت تیب نفس است. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحلين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که به وجوهی استدلال شده است بر عدم نفوذ معاملات مکره. وجه اول اجماع بود که دیروز اشاره کرد. وجه و دلیل دوم تمسک به آیه تجارت است، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. به این آیه کریم در موارد مختلفی در معاملات تمسک شده است. مطالب گوناگونی هم در فقه القرآن این آیه کریم مطرح است، مثل این که آیا تجارت به رفع خوانده بشه در این آیه یا به نصب خوانده بشه، چنانچه هر دو قرائت است. اگر تجارت به نصب خوانده شد خبر کانه هست الا ان تکون تجارتا عن تراض، یا خبر محذوف است تجارتا عن تراض قائم مقام خبر و به تعبیر ادبا صد مسد خبر است. استثناء در این آیه متصل است یا منقطع است؟ بای بالباطل برای سببیت است یا غیر سببیت. ما فعلا وارد این توضیحات نمی شویم، در بحث به باب معاطات باید به تفصیل بررسی بشیم. فل جمله عرض می کنیم به دو بیان می توان استدلال کرد به این آیه کریمه، بر این که بیع مکره نافذ نیست. بیان اول تمسک به مستثنی نامنه هست در این آیه کریمه، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به همین قسمت اصلا به اون الا ان تکون تجارتا عن تراض کاری نداریم. توضیح استدلال به عقد مستثنامن این است که خداوند می فرماید اکل مال به اسباب باطل عرفن، مثل قمار، سرقت، خیانت، غصب و امثال ذلک منهی عنه است. پس مفاد آیه این است که اگر به اسباب باطل عند العرف کسی مبادله انجام داد منهی عنه است. لا شک که در این که بیع اکراهی اگر رضایت بعدی مالک به او ملحق نشود عرفاً از اسباب باطل است. بنابراین با این سبب باطل اکل مال جایز نیست. دقت کنید تمامیت استدلال در این بیان متوقف است بر این که دو امر ثابت شود. امر اولین است که ما ثابت کنیم نهی موجود در این آیه کریمه دال بر فساد است و نهی ارشاد است به یک حکم وضعی که فساد معامله باشه و الا اگر نهی فقط ظهور در تحریم داشته باشه و بیان یک حکم تکلیفی باشه، معناش این است که اکل مال به باطل تکلیفا حرام است، اما حرمت تکلیفی در باب معاملات ملازمه با فساد نداره. ممکن معامله تکلیفا حرام باشه، اما اثر وضعیش ثابت باشه، مثل بیع وقت ندا. به عبارت اخرى در اصول خوانده ایم که نهی در عبادات ضمن این که ظهور در تحریم با حکم تکلیفی داره، حتما دلالت بر فساد عمل هم دارد، به خاطر این که عبادت رو انسان به قصد قربت و تقرب به مولا انجام میده. اگر عبادتی رو مولا نهی کرد، یعنی اون عمل مبغوض مولاست، مثل روز عید فطر مثلا، با عملی که مبغوض مولا هست تقرب به مولا غیر ممکن است. پس بنابراین در عبادات نهی مولا با حکم عقل با فساد اون عبادت هم ملازمه داره. اما در باب معاملات در اصول به تفصیل خوانده اید که ممکن است حکم تکلیفی این معامله نهی و حرمت و مبغوضیت باشه، الا این که حکم وضعی او فساد نباشه و معامله مؤثر باشه. با در ما نحن فی وقتی استدلال به این قسمت آیه تمام است بر بطلان عقد مکره، که ما این نهی رو دال بر فساد بدان. عرض میکنیم اثبات این مسئله با توجه به یک قرینه مشکلی نداره، به خاطر این که آیه شریف میگوید نهی شدید از اکل مال به باطل. میدانیم مراد از این اکل خوردن و جویدن نیست، بلکه اکل کنایه است از سلطه بر مال و تصرف در او. شارع مقدس میخواد بفرماید در اموالی که از طرق باطله به دست آورده اید تصرف نکنید. نهی از تصرف با فساد ملازمه داره، به خاطر این که اگر نهی تکلیفی می بود شارع مقدس نمی فرمود این راه باطل مؤثر نیست و در اون مال تصرف نکنید. پس بنابراین از این که نهی به اکل و تصرف تعلق گرفته است، می فهمیم که این طرق باطل برای انسان جواز تصرف نمیاره، یعنی معامله مؤثر نمی باشه. پس بنابراین این امر قابل اثبات است که نهی در این آیه شریف دال بر فساد می باشد. اگر اینجا شارع می فرمود لا تتجر بالاسباب الباطله، معلوم نبود دال بر فساد باشه، ممکن بود حکم تکلیفی باشه، تجارت نکنید به طرق باطله عرفه. خب تجارت نکنید یعنی تجارت منهی و عنه هست، اما این که دال بر فساد هم هست، اگه تجارت کردید جواز تصرف نداره، معلوم نبود. اما کلمه، اما کلیشه کلام اینجوریست لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به اسباب باطله جواز اکل ندارید، جواز تصرف ندارید، یعنی این اسباب باطله سببیت نداره، یعنی فایده نداره. نوعا
نهی اشد معاملات
چطوره؟
یعنی به همین صورت
هست،
نهی از همین
طریق هست، یعنی ارشاد به فساده؟
نه، نمیتونه ما چنین حکم بکنیم. همون قاعده نهی در عبادات جامعه برسید، معاملات چنین
نیست. بله، اما مگر اینکه قرینه داشته باشیم. اینجا قرینه داریم، قرینه اصلا غیر از این معنا نمیشه کرد. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، گفتیم نهی به اکل تعلق گرفته نه به تجارت. اگه مثل این جمله می بود لا تبع وقت الندا، وقت الندا روز جمعه چیزی نفروش، اینجا می گفتیم ظاهرش اینه فروش روز جمعه حرامه در وقت اقامه صلات جمعه، اما اگه فروختی آیا جواز اکل داری یا نه؟ لا تبع وقتا ندا دلالت بر معنا نمی کنه. اما بی عربوی چی میگه؟ میگه لا تبع، اونجا هم قرینه داریم بر فساد، باید قرینه آخر اقامه کنیم بر فساد، که لا تبع اگر ما باشیم و لا تبع ربویان فقط دلالت میکنه بر حکم تکلیفی، قرینه باید اقامه کنیم بر اینکه این بی عربوی فاسد هم هست، چنانچه قرینه داریم. اما در لا تبع وقتا ندا قرینه نداریم، در اصول اینا منقح شده دیگه. اما اینجا کلیشه کلام یه جوری است که حتما داله بر فساد است، میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به اسباب باطل شما جواز اکل ندارید، جواز اکل ندارید یعنی جواز تصرف ندارید. اگر صد ملازمه جواز معامله انجام بشود، ولی شما مطلقا در این جنسی که گرفتید حق تصرف نداشته باشید. تکلیفا حرامه یعنی چی؟ جواز تصرف نداشته باشید دیگه ملازمه داره به اینکه ملک شما نیست، اثر نداره، معنا نداره، مؤثر باشه، انتقال پیدا کرده باشه به شما، اما شارع بگوید با اینکه بهت انتقال پیدا کرده تصرف نکن درش، بذارش تو تاخچه. این دیگه خیلی بله بله قرینه قطعیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از این که نهی به اکل تعلق گرفته اکل یعنی جواز تصرف دیگه، این که روشنه. معنای دیگری داره اکل، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، جواز اکل ندارید یعنی جواز تصرف ندارید، یعنی این معامله مؤثر نیست. چی میگیم در بیه؟ آقا این نکته رو داشته باشید، در مکره هم همینه، همه جا الان پیشفرض ما اینه بیع اکراهی که ترازی بعدی ملحق نشده. اگه ترازی بعدی ملحق بشه چه کارش میکنه؟ او رو توضیح میدیم بعدا، میگیم یه تجارت داریم، یه انتراز بیع مکره تجارت است، انترازش ملحق بشه مطلب تمام میشه. اما الان داریم میگیم بارها با این قیدم میگیم، میگیم بیع اکراهی که رضایت بعدی بهش ملحق نشه مؤثر نیست، دال بر فساد است، یعنی دال بر عدم ترتب اثر است، با این که رضایت بعدی نیاد دلیل میاد به قید میزنه، میگه آقا اگر رضایت بعدی آمد فساد نیست. بله بله دلیل داریم، همون ادله بیع فضولی عرض کردیم در جواب از آقا، همون ادله بیع فضولی اینجا میاد به طریق اولا میگوید، مگه در بیع فضولی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، مگه همین جاری نمیشود؟ مگر ادله دیگه جاری نمیشود در بیع فضولی؟ لذا بیع فضولی اگر رضایت بعدی نیاد فایده نداره، اما رضایت بعدی آمد دلیل میگوید نخیر، رضایت بعدی اون رضایت ملحق به تجارت میکنه، مشکلش حل میکنه.
اما دلیل میگه
فرض اجازه بدید
عقد
غیر مؤثر، فساد معنی که اثر نداره، تا وقتی رضایت نیاد شما جواز تصرف ندارید، معنای فساد اینه، یعنی اثر نداره، معنای فساد این نیست که به مجردی که بی مکره شد، ببینید مخصص میاد این دلیل رو چیکارش میکنه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، عقد اکراهی که اجازه بعدی نیاد داخل در این اطلاق هست، عقد اکراهی که اجازه بعدی بیاد مخصص خارجش میکنه از لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حرف اینه، دقت کنید. امر دوم دیگه بعد از درس گوش میکنید، امر دوم که اثباتش لازم است این است که مقصود از بطلان در اینجا با بطلان عند العرف باشد، نه بطلان واقعی. توضیح این امر دوم انشاءالله برای فردا جلسه بعد متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب حالا بفرمایید کسانی که میگن مانع، خب این حرف خوبیه. آره اثرش در اینجا ظاهر میشود که اگر کسی آمد این پنج دلیل مانع رو همه رو رد کرد، چنانچه بعضی هستن میگن نه آیه تجارتن انتراز دلالت میکنه بر این که بیع مکره باطله، مؤثر نیست، نه اجماع دلالت میکند، نه حدیث لا یحل مال امرئ مسلم دلالت میکند، نه حدیث رفع دلالت میکنه. خب اگر این مانع ها کامل نبود، نتیجه این میشود که اگه گفتیم مقتضی تمام است، به اطلاق احل الله البیع تمسک میکنیم، میگوییم بیع مکره درست است. مرحوم آقای روحانی در مرتقاشون در بحث خیارات ببینید یک جا دوچار همین چالش شدن، مثلا اشاره برای این بود که حرف مبنا داره، هست اینجا. ایشون میفرماین آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل نه به عقد مستثنامه نه به عقد مستثنا دلالت بر بطلان بیع مکره نمی کنن. پس بنابراین اطلاقات احل الله البیع جاریست. اگه بگیم مقتضی تمامه آیه رو اینجا بزنیم چنانچه خیلی ها زدن، با تمسک به اطلاقات باید بگیم بیع مکره ولو بدون رضایت، درست باید اینجوری باشه. اما ما که میگیم مقتضی تمام نیست، ولو این ادله مانعه رو به نحوی شما اشکال کنید، بعضی از محققین مرحوم آقا مصطفی فرزند امام میگن آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تو کتاب بیعشون میگن اونقدر احتمالات فراوان داره که اصلا ظهورش نمیدونیم در چه معنایی منعقد میشه، با سببیت یا نه، تجارت به نصب بخونیم یا به رفع بخونیم، به رفع خوندیم چطوره، به نصب خوندیم چطوره، مستثنا منقطع، اگه منقطع بود مفرق هم مفرق نیست، کلی احتمال در ذیل آیه است. این احتمالات باعث می شود اصلا آیه ظهور در هیچ معنا نداشته باشه. خب آیه رو زدید، پس اصلا آیه دلالت نمی کنه بر بیع مکره، اجماع هم زدید، حدیث رفع هم سندن قبول نکردید، مقتضی تمام باشه باید بگید بیع مکره درست. پس اینه چی؟ خب نه دیگه، عملا دیگه اگر نه ببینید اگه موانع رو زدید، نه اگه موانع رو زدیم مقتضی گفتیم تمامه، باید بگیم حتی بدون رضایت بیع مکره درسته. خب خب بله خب بله البته دقت، بله عملا دیگه ولو با رضایت بعدیم درست نمیشه. نه ما چی میگیم؟ ما شما این نتایجی رو که گرفتید همه شما نمیخوایم بگیریم، شما میگید اولا یک بگوییم مقتضی تمام نیست، بسیار خوب. دوم بگوییم مانع هم تمام نیست. ما میگیم نه مقتضی داره، بعضی از موانع هم تمامه، آیه تجارت ما قبول میکنیم، حدیث لایحل رو قبول میکنیم، حدیث رفع رو قبول میکنیم، سندش تمام کردیم. ما میگیم هم مانع است و در ذهن مقتضی هم نیست، مانع هست مقتضی هم نیست. نه ببینید توضیح دادن فرق بین مقتضی و مانع این است، اگر کسی بگوید مقتضی هم تمام نیست مانع هم وجود دارد، یه جور نتیجه میگیره. اگر کسی بگوید مقتضی تمام است، باید به موانع نگاه کنه، اگر رو موانع خط قرمز کشید باید بر طبق مقتضی بگوید مقتضی موجود، مانع مفقود، عقد مکره درسته. میگوین یا نمیگوین بحث دیگری است، و این که بعد رضایت چه کار میکنه. ضمناً خوب تصویر کنید، ما که میگیم مقتضی تمام نیست، نه یعنی این که عقد مکره عقد نیست، یه تفاوت نمیشه بهش کرد. مقتضی تمام نیست یعنی مقتضی شمول اطلاقات عقد مکره رو تمام نیست. بله خب بده که عقد نیست، نه حکم کرده به این که مؤثر نیست، لذا در تمام این که فاسده یعنی اثر نداره بدون رضایت، معناش اینه بدون لحوق رضایت اثر نداره، دیروز هم عرض کردیم در ضمن این که اون بنای عرف و عقلا رو توضیح میدادیم، گفتیم در تمام مکاتب حقوقی دنیا میگن عقد مکره در صورت عدم لحوق اجازه یا باطل است یا حق ابطال داره. معناش نه این که به مجرد این که عقد مکره واقع شد فاسد است، یعنی مثل عقد مجنون میماند که لا عقد است. نه، معناش اینه که اثر نداره، مؤثر نیست. اگر اجازه بعدی آمد چه کار میکنه اونجا توضیح خواهیم داد. تجارتش مسلمه، اجازه بعدی آمد، رضایت بعدی آمد در کنار تجارت، تجارتا انتراز میشود. فقط مشکل این است که از آیه عن نشویه است استفاده میشود که باید تجارت و تراز با هم هماهنگ باشه. شما میگید اینجا تجارت و تراز منفصل، انفصال اشکال داره یا نه؟ با حکم عدل نمیگیم انفصال اشکال نداره. مانع وجود داره. بحث اینه. نه، دقت نکردید. حالا اگر از بین همین آقایان این موانع رو قبول نکردن، با چی بگن؟ من 5 تا موانع بگن، این موانع مانعیت از بیع مکره نداره. یعنی یک کسی آمد حدیث رفع رو سندن تمام ندانست، چنان که تا 5 سال قبل ما تمام نمیدانستیم. کسی آمد حدیث رفع رو تمام ندانست، آیه تجارتن انتراز رو مثل مرحوم آقا مصطفی فرزند امام گفت اونقدر احتمالات داره که ظهور در معنا نداره. اجماع رم زد، حدیث لا یحل مال امرئ مسلم گفت آقا فقط در موثقه سماع آمده در کنار لا یحل دم امرئ مسلم که میرسیم بهش، فقط دلالت بر حکم تکلیفی میکنه نه حکم وضعی. عملا گفت موانع مفقوده، هیچ یک از ادله دلالت نمیکند بر اینکه بیع مکره نافذ نیست. وقت اگه گفت مقتضی تمامه به حکم احل الله البیع باید بگوید بیع مکره درست. ما کار داریم، شما کار ندارید. ما مبناعن از هر دو ناحیه هنوز تموم نشده، فعلا یک قسمت گفتیم. مگر اشکالی داره که در یک موردی هم مانع از جهت مقتضی، هم جلو وجود یک شیء رو هم عدم الاقتضا بگیره، هم وجود المانع بگیره.
هم در مقتضی داشته باشه، هم
بنگار مانع حساب بشه. کدوم یک شیء؟ که چی؟ عدم چی به نفس ابدا مانع ادله است. به عدم چی به نفس چه کار داره؟ مانع ادله است، مانع اثباتی است. ادله عیبی نداره از نظر ما. بله، یعنی از نظر ما بحث اول تمام شد، تمام عقد مکره دیگه مؤثر نیست لولا اجازه. حالا ما میخوایم ببینیم این ادله مانع تمامه یا تمام نیست. عیبی که نداره این بحث. وقت ضمناً این 5 دلیل مانع را اگه ما بررسی کردیم، اثبات کردیم، عیبی داره بگیم مانع خاصم وجود داره؟ اینم که اشکالی نداره. نه، شما میگید نیازی به این بحث نداریم. عیبی نداره، نیاز به این بحث نداریم. اما اگر گفتیم که مانع هم اینجا وجود داره، مشکلی ایجاد میکنه که؟ چه مشکلی ایجاد میکنه؟
چی به نفس
بله.